بسم الله الرحمن الرحیم. اما یه ویژگی که بنده به نظرم رسید امروز در موردش صحبت کنم که بسیار خانواده ها رو داره آزار میده و ما میتونیم این تهدید رو تبدیل به یه فرصت بکنیم، ویژگی دوستگرایی و گروهگرایی نوجوان هستش. ببینید، یه نکته رو من عرض کنم. در دوران کودکی، کودکان اصطلاحاً بهشون میگن دوران وفاداری به خانواده. هر اتفاقی تو مدرسه میفته، بیرون از خونه میفته، این کودک میاد تو خونه تعریف میکنه. پدر و مادرش رو بیش از هر کس دیگری دوست داره. البته تو خانواده‌ای که پدر و مادر حالا سالم و نرمالی هستن. حالا اونجایی که ممکنه پدر ناهنجاری‌های رفتاری داشته باشه یا کتک بزنه، ممکنه این قضیه تغییر بکنه، ولی به طور عموم بچه بسیار پدر و مادرش رو بیشتر از هر کسی دیگری دوست داره. دلتنگ میشه برای پدر و مادرش، فقدان پدر و مادرش او رو آزار میده، بعد اسرار خونه رو بیرون کمتر میگه ولی بیرون رو تو خونه تعریف میکنه، اتفاقاتی که در بیرون از خانه افتاده. اما در دوران نوجوانی قضیه معکوسه. یعنی چه؟ یعنی که نوجوان وفادار به دوست و وفادار به گروهه. یعنی تمام اسرار خونه رو به دوستاش میگه، داداشم این کارو کرد، بابام اینطور شد، پای فلانی اینطوری شکست، اینطوری، ولی اسم دوستش رو تو خونه نمیگه. بعضی موقع پیش میاد که حتی حاضر میشه به خاطر دوستش روی حرف پدرش، روی حرف مادرش، روی حرف برادرش پا بگذاره و به خاطر اینکه به دوستش اثبات کنه که من در دوستی خودم ثابت قدم هستم، کادر مدرسه رو دور میزنه، پدر و مادرش رو دور میزنه، بدخلقی میکنه، به خاطر شرکت در یک مهمانی دوستانه مهمانی های خانوادگی و گردش های خانوادگی رو ترک میکنه و از این دست ویژگی ها. خب این برای ما فرصت است یا تهدید است؟ ببینید، اگر ما نتونیم درست مدیریت کنیم و درست به بچه هامون یاد بدیم یا دخالت درستی داشته باشیم، این یه تهدیده. یه نکته رو بنده عرض کنم. ببینید، ما دو جور برخورد در والدین و کادرهای آموزشی و تربیتی داریم تو این موضوع. یک نوع برخورد اینه که خب حالا دیگه رهاش کنیم، خب دیگه دوستگرا شده، گروهگرا شده، حالا ما دیگه چیکار میتونیم بکنیم، بذاریم کارشو بکنه، بی توجهی. یکی از آسیب‌های جدی در کلان شهرها و حتی تمدن‌های غربی، حتی کشورهای پیشرفته، شهرهای توسعه یافته یا خانواده‌های کمتر مذهبی، یکی از آسیب‌های جدی اینه، بی تفاوتی نسبت به گروه همسالان و دوستان فرزندمون یا حالا دانش آموزمون یا حتی دانشجومون. اما برخورد دوم چیه؟ برخورد دوم برخورد سختگیرانه و کنترل‌های شدید و محدود کردن ها. یعنی چی؟ یعنی که من میام به طور جدی رفت آمد پسرم یا دخترم رو محدود میکنم، ازش میخوام که تمام دوستاشو به من معرفی کنه، یکی یکی اینها رو کنترل میکنم، گاهی خودم دخالت میکنم، به اون یکی میگم دیگه حق نداری با پسر من حرف بزنی، به اون میگم که دیگه حق نداری با دختر من رفت آمد داشته باشی، نمیدونم به پسرم میگم حق نداری مثلا فلانی رو ببینی، فلانجا حق نداری بری، و از این جور از این دست برخوردها. خب اینم غلطه. برخورد درست چیست؟ چند تا راهکار خیلی ساده رو من عرض میکنم. اولا، در دوران نوجوانی باید بهترین دوست کودک پدر و مادر باشد. یعنی چی؟ یعنی پدرم، مادرم، معلم، مدیر مدرسه، تربیت والد محور رو کم کن و تربیت صدیق محور و خلیل محور رو شروع کن. یعنی چی؟ بعضی از پدر و مادرها فکر میکنن فرزندشون، بعضی از معلمها و مدیران مدارس فکر میکنن هنوز دانش آموزشون یک کودکه. نه، الان دیگه نمیتونی مثل یک پدر بیستی بگی بخور نخور، انجام بده انجام نده، بگو نگو. این نوع تربیت الان دیگه جواب نمیده. ما در روایات هم داریم که در 7 سال سوم شما دیگه سلطان بچه‌تون نیستید یا بچه غلام شما نیست، بلکه شما یک رابطه دوستانه با فرزندتون برقرار کنید. همونطور که ما میگیم آقا بیشترین تأثیر پذیری رو فرزند ما از دوست داره، خب این میتونه یه فرصت برای ما باشه. از امروز به بعد من بهترین دوست فرزندم هستم. من مادرانی رو میشناسم با دخترشون انقدر دوستن که اصلا احساس نمی کنن که مادر و فرزند هستن. لذت همراهیشون با هم لذت دو دوست صمیمی است. پدرانی رو میشناسن با پسرانشون انقدر دوستن، برعکسش پدران و مادرانی که رابطه عاطفیشون با بچه هاشون قطعه. الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. الان شاید من همین الان که دارم این صحبت رو میکنم بعضی ها میگن آها منو میگه ها، منو میگه ها. یعنی چی؟ یعنی پدری که رابطهش با فرزندش قطعه، هیچ احساس دوستی بینشون نیست. آقا دلت برای بس پسر تنگ میشه؟ نه. دلت برای بابا تنگ میشه؟ نه. این خیلی خطرناکه. این یک. پس پدر و مادر اولین دوست فرزند باشن تا بتونن تأثیر گذاری کنن، یعنی تبدیل تهدید به فرصت. دو، آیا ما در مورد انتخاب دوست فرزندمون باید اعمال تجویزی داشته باشیم، روش های تجویزی داشته باشیم؟ یعنی که من به فرزندم بگم با فلانی دوست بشو با فلانی دوست نشو، انگار قرص و آمپوله. به یه نفر آمپول مثلا فلان تجویز کنم، به یه نفر آمپول فلان. خب این نمیپذیره. اصلا دوستی و دوست داشتن حتی بعضی موقع در اختیار خود آدم هم نیست. یعنی من یه نفر رو دوست دارم یه نفر رو دوست ندارم، این در اختیار خودم هم نیست. من به زور نمیتونم یه نفری که بعضش متنفرم و دوست داشته باشه. کدوم ایرانی میتونه صدامو دوست داشته باشه؟ زورکیه؟ میشه همچی چیزی؟ کدوم ایرانی میتونه امام خمینی رو دوست نداشته باشه؟ اینها زمینه میطلبه. من باید زمینه ها رو ایجاد کنم تا فرزندم با یه نفر دوست بشه و دوستیشو با یه نفر دیگه قطع کنه. یکی دیگه از چیزایی که میتونه به نوجوان ما کمک کنه در بحث این که به نماز گرایش پیدا کنه در جمع دوستان، اینه که پدر و مادر مهارت دوستیابی به بچه ها بدهن. این مهارت دوستیابی به چند شکله. یکی این که پدر و مادر یک دستگاه ارزشگذاری، یا حالا تو کادر مدرسه معلم ها مدیر ها یک دستگاه ارزشگذاری در نوجوانان تو فضای دوستیابی ایجاد کنن. مثال بزنم، بعضی از نوجوانا هستن به محض اینکه بفهمن یکی از دوستاشون مثلا اهل رفت آمدهای کذایی هستش، اهل مثلا فلان فضا هستش، اهل فلان کار هستش، به محض اینکه اینو میدونن خودشون با اون دوست قطع ارتباط میکنن. خب این چقدر خوبه. یا وقتی میبینن که یک دوستی اهل کارهای ارزشی هست، سعی میکنن دوستیشون رو با اون تحکیم کنن. این برمیگرده به اون روحیاتی که از دوران کودکی برای نوجوان به وجود اومده. مثلا میگم یه نوجوانی هست وقتی میبینه یه دوستی پیدا میکنه که اهل سینما و نمیدونم استخر و فوتبال و فلان هست، خب انگیزه پیدا میکنه. این خیلی هم خوبه، اشکالی هم نداره. یه نوجوانی هست وقتی میبینه که دوستش اهل نمیدونم کارهای خلاف، حالا من میخوام اس نبرم، کارهای خلاف، رفت آمدهای خلاف، مهمانیهای خلاف هستش، انگیزه پیدا میکنه. یه نوجوانی هم هست نگاه میکنه میبینه که مثلا کدوم از دوستانش نماز خونه، کدوم از دوستانش مسجد رفت آمد داره، با اون بیشتر رغبت میکنه. این یک روحیه‌ایه که تو وجدان اولیه نوجوان به وجود میاد و این روحیه رو پدر و مادر بزرگترها شکل میدن در قالب گفتگوهایی که هست، در قالب محیطهایی که خود پدر و مادر شرکت میکنن، در قالب رفت آمدهای خانوادگی، در قالب روشنگریهایی که تو مدرسه و توی محیطهای آموزشی معلمان و دبیران انجام میدن و در قالبهای مختلف. پس ایجاد دستگاه ارزشگذاری در دوستیابی یک کمک بزرگی به نوجوان در این که بدونه چه دوستی رو انتخاب کنه. یکی دیگر از روش‌ها اینه که به بچه هامو یاد بدیم کجا میشه دوست خوبی پیدا کرد. اینم مهمه ها. یعنی آدمایی که بچه هامون قبولشون دارن، اینها بشینن برای نوجوان توضیح بدن که مثلا شاید تو مسجد بشه دوست خوب پیدا کرد. اینم با یه فیلترهایی، اینم با یه امتحانهایی. همون مسجد هم بعضی موقع آدم باید امتحان کنه دوست رو. ولی مثلا تو فلان فضای دنس و رقص و مثلا خلاف و گناه، اونجا خیلی کم اتفاق میفته که آدم یه دوست خوب بتونه پیدا کنه. و معمولا مثلا تو فضاهای گناه، یعنی این که دوست رو آدم کجا و چگونه باش آشنا میشه مهمه. مثلا دوستی که آدم تو شبکه اجتماعی پیدا میکنه چقدر میتونه بهش اعتماد کنه؟ دوستی که توی یک مثلا تاکسی با هم آشنا میشی چقدر میتونی باشه بهش اعتماد کنی؟ وقت اینو مقایسه کنید با دوستی که ما تو مسجد یا توی هیئت مذهبی یا تو فضای نماز جماعت باش مواجه میشیم. پس چی شد؟ یکی ایجاد دستگاه ارزش گذاری و دیگر اینکه مکانها و فضاهایی که میتونیم ما دوست خوب انتخاب کنیم چی هستش؟